بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة علی رسوله و آله. سلام علیکم و رحمت الله. بحث ما حکمرانی علوی بود بر اساس نامه 53 که فرمان امیرالمومنین علی علیه السلام به مالک اشتر هست. یه فرمان کتبی است. حضرت این رو نوشتن. منظور یعنی خطابه و سخنرانی یا شفاهی نیست. و مبناشون هم قرآن و سنت رسول الله صلی الله علیه و آله بوده. بنابراین میتونیم با بررسی نامه 53 به الگوهای مشابه هم متناسب با موقعیت و زمان و مکان و مقتضیات عصر خودمون برسیم. رسیدیم به بحث نهادهای حکمرانی. یکی از نهادهای حکمرانی هم نهاد قضاوت هست. حضرت فرمودن که ما به قضات العادل احتیاج داریم. بنابراین حکمرانی قضایی و حقوقی در جامعه اسلامی باید عادلانه باشه و در کنار نیروهای نظامی و انتظامی و امنیتی که فصل قبلی بود، ما به حکمرانی قضایی و حقوقی عادلانه هم احتیاج داریم. مجموع اینها میتونن ضامن امنیت جامعه در عرصه‌های مختلف باشن. فرمود بهترین ها رو شما برای امر قضاوت انتخاب بکنید. خیلی نکته مهمی بود. افضل رعیت کفی نفسک، این باید بیاد و قضاوت رو به عهده بگیره. بعد به شرایطی اشاره کرد که باید کسانی که به عنوان منصب قضاوت گزینش میشن این شرایط رو داشته باشن. در واقع حالت سلیقه‌ای نداشته باشه انتخاب قاضی، بلکه این شرایط رو بعد چک بکنید، یه چک لیستی داشته باشید که همین شرایط هست. ببینید اگر این ویژگی ها رو فرد داره به عنوان قاضی انتخاب بشه. اینا در جلسه گذشته بحث شد، ما دیگه امروز به اونها نمی پردازیم. همطور که ملاحظه می فرمایید 12 تا ویژگی رو حضرت بیان فرمودن. بعد خودشون فرمودن و اولائک قلیل. شما در میان جامعه جستجو بکنید، کسانی که همه این شرایط رو داشته باشن تعدادشون کمه، خیلی کمه. و بنابراین قضاوت و قاضی خیلی کار سختیه. هم خود قضاوت کار سختیه، هم قاضی خوب پیدا کردن کار سخت. تازه بعد از اینکه اینها گزینه شدن و به امر قضاوت مشغول شدن، فرمود که شما به عنوان حکمران در برابر این قضات یه وظایفی داری که ما یه مختصری از این قسمت رو جلسه گذشته اشاره کردیم. اصل بحثشمون برای جلسه امروز، اولین وظیفه حکمران در قبال قضات این هست که می‌فرماید ثم اکثر تعاهد قضائه. شما باید نظارت بکنی بر کار قضات که آیا اینها کار خودشون رو درست انجام میدن یا نه. ویژگی دوم، پس اینجا یه حکمرانی نظارتی ما داریم در قوه قضاییه. باید بر کار قضات و قضاوت هایی که اونها میکنند یک نظارتی باشه. بنابراین باید قضاوت به گونه ای انجام بشه که نظارت پذیر باشه، یعنی ثبت و ضبط بشه، یک سیستمی وجود داشته باشه که در اون سیستم کل ماجرای قضاوت منعکس بشه، که نهادهای ناظر وقتی میخوان قضاوت قاضی رو بررسی بکنن دقیقاً ببینن ادله ای که قاضی برای صدور رأی و حکم داشته چی بوده و چه ماجرایی، چه اتفاقاتی در دادگاه گذشته. نکته دوم، فرمودن که شما وظیفه اقتصادی هم در قبال قضات داری و اون هم اینه که حقوقی که برای قضات تعیین میکنی باید اونقدر باشه که اینها رو بی نیاز بکنه از مردم، مجبور نشن برای گذران امور زندگی خودشون رشوه بگیرن و یا به هر حال رأی خودشون رو بفروشن. فافسح له فی البذل ما یزیل علته، توسعه بده برای قاضی در بذل یعنی در بخشش، در پرداخت حقوق، ما یزیل علته، به مقداری که آسیب ها رو کلن از بین ببره. این هیچ وجهی، هیچ توجیهی نداشته باشه برای اینکه خدای نکرده از کسی رشوهی بگیره و یا دیگر مفاسدی که ممکنه یک قاضی رو تحت تأثیر قرار بده. و تقل معه حاجته الی الناس، اونقدر بهش بده که احتیاجش به مردم از بین برود. و اعطه من المنزله لدیک ما لا یطمع فیه غیره من خاصتک. این هم ویژگی سوم، وظیفه سوم حکمران در برابر قضات. به لحاظ منزلت اداری، قاضی باید در نزد تو از یک منزلتی برخوردار باشه که هیچ یک از اطرافیان تو به خودش اجازه نده که به ترور شخصیت قاضی در نزد تو بپردازه. یعنی هیچ یک از نیروهای حکومتی یا غیر حکومتی، کسانی که دسترسی فراوانی به تو دارن، دوروبر تو هستن، جز معاونین تو هستن، جز مشاوران تو هستن، جز بستگان تو هستن، با توجه به جایگاه قاضی در نزد تو به خودشون جرأت نکنند که علیه او حرفی بزنن، به ترور شخصیت او بپردازن. یعنی این که افراد بتونن از طریق تو قضات رو تحت فشار قرار بدن باید منتفی باشه. یعنی قاضی خیالش از جانب توی مالک اشتر، توی حکمران راحت باشه که اگه برن پیش مالک علیه من حرفی بزنن، مالک نمیاد منو عزل بکنه. مالک بررسی خواهد کرد و متوجه خواهد شد که حرفای بی ربطی میزنن. یعنی اینطور نباشه یک کسانی پیش قاضی بیان، یا اون چه ما میگیم انجام بده یا تو رو بر میداریم از این مسند. چطوری بر میدارید؟ به مالک اشتر میگیم که تو رو برداریم، میریم پیش مالک زیرا به تو رو میزنیم به قول امروزی ها. یه همچین اتفاقی نباید بیفته. و اعتهی من المنزله، یک جایگاهی از منزلت و موقعیت سیاسی اجتماعی به قاضی در نزد خودت بده که مالایت ما فیه غیره من خاصتک، طمع نکند در قاضی غیرش از خواص تو، از آدمایی که نزدیک تو هستن، که بگه که من میتونم، این جایگاهی نداره که، اصلا احترامی نداره قاضی پیش حاکم، من میتونم زیرابشو بزنم. چرا یه همچین جایگاهی باید بهش بدی؟ در واقع بالاترین جایگاه رو داشته باشه. لیعمن بذلک، تا در امنیت باشه با این جایگاه و موقعیتی که در نزد تو داره، از اختیال رجال لهو اندک، از اینکه ترور بکنند. اختیال ترور دیگه، من تا اینجا ترور شخصیته، از اینکه مسئول باشه، خیالش راحت باشه که دیگران در نزد تو او رو نمیتونن مورد ترور شخصیت قرار بدن. این برمیگرده به آزادی و مسئولیت قضایی قضات. قاضی مسئولیت قضایی داشته باشه، بدونه که اگه عادلانه قضاوت کرد هیچ کسی نمیتونه او رو مورد تعرض قرار بده. بعد حضرت یک هشداری میده به مالک. فنظر فی ذلک نظرا بلیغا، مالک در این حرفایی که بهت زدم خوب دقت بکن، خوب دقت بکن، اینا رو سرسری نگیر. حالا مالک که سرسری نمیگرفته، ولی این خطاب هست به همه کسانی که میخوان به دستورات مولا علی علیه السلام گوش بدن. میخواد بگه سیستم قضایی خیلی مهمه، قوه قضایی خیلی مهمه، قضاوت خیلی مهمه، اگر مردم در جامعه خیالشون راحت باشه که پاشون اگه به دادگاه و دادگستری و قوه قضاییه باز شد، اونجا با یک قضاوت عادلانه ای روبرو خواهند شد. چون این جامعه ای جامعه است امن. چرا؟ چون امنیت قضایی اونجا وجود داره. کسی اگر داره سرمایه گذاری میکنه، خیالش راحت باشه که اگر کسی متعرض سرمایه من شد، متعرض مالکیت من شد، یه قوه قضاییه ای داریم که حمایت میکنه از ما. در برابر همه نوع ظلمی این قوه قضاییه از ما حمایت میکنه. یعنی کارآفرین، تولید کننده، سرمایه گذار مطمئن باشه، فقیر غنی فرق نمیکنه، همه از بابت امنیت مالکیت و امنیت اقتصادی و امنیت تولیدی خودشون مطمئن باشن، اطمینان داشته باشن یعنی در جامعه چه اتفاقاتی میفته. بعد حضرت یه بحثی رو میگه که به هر حال اگر این اتفاقات مراعات نشه، این نکات رعایت نشه، چه آسیب هایی برای دین داره. حالا نه فقط برای مردم، مثلا دین گرفتار میشه، دین دچار مشکل میشه. میفرماید فإن هذا الدین قد کان اسیرا فی اید الاشرار یعمل فیه بالهوا و تطلب به الدنیا. جناب مالک، این دین، دین اسلام، دین پیامبر، دین خدا، این اسیر بود در دست اشرار، در دست حاکمان شرور اسیر بود. هر جور دلشون میخواست از این استفاده میکردن دیگه، چون چیزی که اسیر باشه از خودش قدرتی نداره دیگه. اسیر تابع شما هست، نه اینکه شما تابع اسیر باشید. وقتی دین در دست آدم ها اسیره که دین تابع آدم ها باشه، نه اینکه آدم ها تابع دین باشن. در حالی که درستش چیه؟ درستش اینه که ما تابع دین باشیم، ما در خدمت دین باشیم. دین باید آقا باشه، دین باید حاکم باشه، حرف باید حرف دین باشه، نه اینکه دین در دست آدم ها اسیر باشه، هرچه اونا میخوان دین بگه چش. یعمل فیه بالهوا، عمل میشد در اون مقطع بر اساس هوا و هوس، نه بر اساس دین. نومنو به بعض و نکفرو به بعض میگفتن ما هستیم. کسانی بودن یه بخشی از دین رو انتخاب میکردن، بهش عمل میکردن. این جمله هست، میگه کلو و اشربو را تو خوب گوش کن، لا تصرفو را فراموش بکن. یه کسی بیاد کلو و شربو رو بگیره و لا تصرفو رو فراموش بکنه. میگن طرف نماز نمیخوند، گفتن چرا نماز نمیخونی؟ گفت خدا در قرآن فرموده که لا تقربوا الصلاة، نزدیک نمازم نشید. ادامه جمله رو نمیخوند. ببینید انتخاب گزینشی دین، انتخاب گزینشی آیات و روایات، اینها دین رو تبدیل میکنه به یک اسیر در دست را. یعمل فیه بالهوا، در دین عمل میشد، منتها بر اساس هوا و هوس. و تو طلب و بهت دنیا، از دین طلب دنیا میکردن، دنیا گرا شده بودن، آخرت رو کنار گذاشته بودن، دین رو به خدمت گرفته بودن که دین دنیاشون رو تأمین بکنه. خب آخرت پس چی؟ هیچی. دینی که فقط به درد دنیا بخوره میشه اسیر در دست آدم های شرور. این همه نکاتی که حضرت در حوزه حکمرانی قضایی فرمودن. حالا از اینجا وارد فصل بعدی میشیم، فصل سوم این بحث نهادها. چون اولی نهاد نیروهای مسلح بود، دوم قوه قضاییه بود، نهاد قضایی بود، سوم حالا وارد حوزه قوه مجریه میشیم، حکمرانی اداری. اولین بحثی که اینجا هم داریم شبیه اون بحث نیروهای مسلح و شبیه بحث قوه قضاییه، اولین بحث شاخصهای کارگزاران دولتیه، ملاکها و معیارهای گزینشه. اینکه گزینش نیرو باید بر اساس یه شاخصهای مشخص و تعریف شده ای باشه که همه میدانن، بر اساس رفاقت و سفارشات و بر اساس خلاصه توافقهای دوستانه نباید باشه، باید شاخص داشته باشه. ثم من ظرفی امور و مالک فاستعمل هم اختبارن. جناب مالک، پس از ساماندهی امور نظامی و انتظامی و پس از ساماندهی امور قضایی، بیا و قوه مجری خودت رو ساماندهی بکن، امور کارگزاران خودت رو بررسی بکن. اون زور بررسی با دقته، نگاه با دقته، بررسی و بازرسی با دقته. بررسی بکن امور کارگزاران حکومت رو، تفکر کن، تأمل کن، طراحی کن چیکار باید بکنی. فاستعمل هم اختبارن، نیروها رو به کار بگیر، گزینش بکن با آزمایش. اختبار یعنی دوره آزمایشی رو باید اینها سپری بکنن. هر نیرویی رو که میخوای به کار بگیری به کار بگیر. فاستعمل هم به کار بگیر اون عمال را، عمال یعنی کارگزاران، اون کارگزاران را اختبارن، با طی کردن یه دوره آزمایشی که آیا طرف در این کار خودش خبره هست یا خبره نیست، از پس این کار بر میاد یا بر نمیاد. ولا توله محاباتن الحمدلله رب العالمین، ببخشید. فلا توله محاباتن و اثرتن و انهما جماع من شعب الجور و الخیانه. این دوتا کلمه مهمه، یکی محابات، یکی اثرتن. محابات چیه؟ اثرتن چیه؟ محابات به دوستی های دو طرفه گفته میشه، یعنی من بیام به شما بگم که آقای مثلا فلانی که فلان جا رئیس هستی، من یه نفر میدم شما استخدام بکن، بعد شما هم یه نفر بده من استخدام میکنم. یعنی دوستانه رفاقتی با هم دیگه بنشینیم و آدما اینجوری جذب بشن. اصلا کار نداریم شرایط رو دارن ندارن، متخصص هستن یا نیستن. میفرماید ولا تولهم محاباتن. ولا تولهم، ضمیر هم دوباره میخوره به عمال، به کار نگیر کارگزاران را محاباتن، از روی رفاقت و دوستی که چون فلانی گفت تو اینو به کار بگیر، بعد یه نفرم اون به کار میگیره. اینجوری آدم ها رو در حکومت به کار نگیر. دو، و اثرتن، یه وقت نه اصلا قرار نیست او هم یک کسی رو از طرف ما استخدام کنه، بلکه یک کسی سفارش میشه، کسی تلفن میزنه، تماس میگیره، نامه ای میده، آقا فلانی رو شما استخدام بکن، چون فلانی سفارش کرده، حالا شما بیا این استخدام بکنی. هر دو روش برای استخدام حضرت میفرماید غلطه. لا تولهم محاباتن و اثرتن، نه از روی رفاقت و دوستی که او هم پاسخ متقابل شما رو بده کسی رو استخدام بکن، و نه به خاطر سفارش. اولی میشه بده بستان، دومی میشه استخدام سفارشی. چرا؟ چه اشکالی داره؟ و انهما جماع من شعب الجور و الخیانه. استخدام های از روی بده بستان و استخدام های سفارشی، اینها در برگیرنده جور و خیانت هستند. هم ظلم توی اینها هست، هم خیانت هست. ظلم چطور؟ برای اینکه شما آدمی رو که مستحق بوده در اون پست به کار نگرفتی، باید آدم متخصص رو باید به کار بگیری، باید طبق شاخصهای آدم ها رو جذب بکنی و استخدام بکنی. و خیانت به خاطر اینکه شما در منصبی که بر عهده گرفتی باید امانتدار این منصب می بودی، شما منصب رو، امانتداری رو در این منصب رعایت نکردی. خب تا اینجا یه ویژگی مثبت گفت، ایجابی گفت، فرمود فاستعمل هم اختبارن. هر کسی رو به کار میگیری باید یه دوره آزمایشی رو طی کنه، باید آزمایش بشه که این کار رو از عهده برمیاد یا نه، تخصص داره یا نه، تعهد داره یا نه، هر دو بعدش باید بررسی بشه. دو تا ویژگی سلبی گفت، فرمود از روی بده بستون کسی رو استخدام نکن، از روی سفارش هم کسی رو استخدام نکن که اینها جور و خیانته. بعد حالا چند تا ویژگی دوباره ایجابی میگه، و توخم منهم یعنی شما بیا کسانی رو به کار بگیر که منهم یعنی از کارگزاران، کسانی رو به عنوان بعد از دوره آزمایشی گزینش بکن و به کار بگیر که این ویژگی ها رو داشته باشن، اهل تجربه باشن، ول حیا اهل حیا باشن، من اهل البیوتات صالحه از خانواده های شایسته. باز اینجا بحث خانواده مطرح شد. والقدم فی الاسلام المتقدمه، و از آدم هایی باشن که سابقه دارن در اسلام. و اهل تجربه که معلومه، یعنی غیر از اینکه دانششو داره تجربه هم داشته باشه، چون این کارها اینطور نیست، خیلی از کارها اینجوریه که فقط علم به تنهایی کافی نیست، باید فرد مهارت هم داشته باشه. ولی حیا، غیر از بحث علم و تجربه، حیا داشته باشه. کسی که حیا داشته باشه مرتکب گناه نمیشه. آدم با حیا اول از خدای متعال حیا میکنه، هرگاه که خواست در کار مردم سنگ اندازی بکنه یاد خدا مانعش میشه، هر وقت خواست منحرف بشه یاد خدا مانعش میشه. به نهل البیوتات صالحه، از خانواده های نیک. این آدم با حیا آبروی خانوادهش براش مهمه، آبروی خودش براش مهمه. القدم فی الاسلام المتقدمه، داره سابقه در اسلام باشن. اینطور نباشن که به خاطر دنیا اسلام آورده باشن، نه، اینها زجر دیده های در راه اسلام باشن. والقدم فی الاسلام المتقدمه، یعنی از اون خانواده هایی که اسلام آوردنشون از روی مصلحت و ناچاری نبود، چون وقتی مکه فتح شد دیگه امید مشرکان به یأس تبدیل شد دیگه، خیلی ها اسلام آوردن. چرا؟ چون دیدن دیگه قدرت با اسلام، دیگه پیغمبر پیروز شده، و اگه اونا مشرک بمونن به لحاظ دنیوی ضرر میکنن، برای اینکه از نظر دنیوی ضرر نکنن اسلام آوردن. بعد استدلال هم حضرت میکنه. خب این عهد نام استدلال خیلی داره، یعنی حضرت دستوراتی رو که میده بیشتر جاها دلیلش هم میگه. اینجا هم دلیل رو هم فرمودن. چرا باید آدم های اهل تجربه و حیا باشن؟ من اهل البیوتات صالحه و القدم فی الاسلام. دلیلش اینه، فانهم، این کارگزارانی که این اوصاف رو داشته باشن، یک، اکرم و اخلاقن، دو، و اصح و اعرازن، در بعضی نسخه ها داره اغرازن، سه، و اقل و فی المطامع اشرافن، چهار، و ابلغ و فی عواقب الامور نظرن. این آدمایی که من بهت گفتم چهار تا ویژگی دارن، به خاطر این چهار تا ویژگی تو این آدما را استخدام بکن. این نشون میده که کارگزاران حکومتی چه کار ویژه هایی باید داشته باشن. خیلی جالبه ها، خیلی مهمه، خیلی خیلی مهمه. اینها یک کمی شاید بگیم که امروز در سیستم های گزینشی ما اونچه که در عمل اتفاق میفته گاهی با این فاصله داره. این آدم های اینجوری که گفتم دلیلش اینه که این ویژگی ها رو دارن، پس ما میتونیم از اینها ایده حکمرانی استخراج بکنیم. بعد اینجوری بگیم، بگیم باید این ویژگی ها رو داشته باشن: یک، اکرم و اخلاقن، کارگزار حکومت اسلامی، کارگزار سازمان و وزارتخانه و تشکیلات دولت اسلامی باید اکرم و اخلاقن باشه. اخلاق که معلومه، یعنی آدمایی باشن که فضائل بر وجودشون حاکم باشه. فضائل وقتی باشه، اونم تازه اکرم، یعنی از نظر اخلاق بهترین ها هستن اینها. کسی که از یه خانواده صالحی باشه، کسی که از کسانی باشه که از خیلی وقت پیش اسلام آوردن، خیس خورده در اسلام باشن، اینها اکرم و اخلاقن هستن. اینا گرامی ترینن از نظر اخلاق، با شرف ترینن از نظر اخلاق. آدم هایی که اکرم و اخلاقن دیگه دروغ نمیگن، که خلف وعده نمی کنن، متکبر نیستن، غیبت نمی کنن، کمکاری ندارن. این کارگزار دولت اسلامی، یه کارشناس شما میخواید استخدام کنید، اکرم و اخلاقن باشه. این دیگه با ارباب رجوع بد اخلاقی نمی کنه که، گفته اکرم و اخلاقا. این اگر با ارباب رجوع بد اخلاقی کرد، دیگه اصلا به اکرم نمیرسه، یعنی چون افعل تفضیل اکرم، یعنی گرامی ترین، این اصلا اخلاقش ایراد داره. تا چه رسد که اکرم و اخلاقا باشه. این وقتی ارباب رجوع بیاد، جلوی ارباب رجوع پا میشه، سلام میکنه. خدمت به ارباب رجوع رو برای خودش توفیق الهی میدونه، کمک به مردم رو یه توفیق الهی میدونه، دستگیری از مردم رو برای خودش یه توفیق الهی میدونه. خدایا من امروز میرم سر کار برای اینکه به بندگان تو خدمت بکنم، این توفیق رو از من نگیر. آدمیه که جنود عقل بر رفتارش حاکمه، اخلاقیات ملکه وجودی شده، این گرفتار استکبار نمیشه. آدم متواضعیه، آدم متواضعیه. این دیگه پارتی بازی نمی کنه، این دیگه رشوه نمی گیره. و اصح و اعرازن یا اقرازن، عرض کردم اگه اقرازن باشه یعنی اهداف، اینها صحیح ترین اهداف رو دارن. اگه اعرازن باشه میشه ارز و آبرو، جمع ارز و آبرو. اینها به لحاظ آبرو صحیح ترین دقت ها رو میکنن که آبروشون حفظ بشه، محفوظ ترینند از نظر حفظ آبرو. هر دو جورش هم بخونیم ایرادی نداره ها، هم اقرازن هم اعرازن، یعنی اینها بهترین اهداف رو دارن و چون بهترین اهداف رو دارن، از آبروی خودشون به بهترین وجه حفاظت میکنن و از آبروی مردم. البته این در اکرم و اخلاقا هم هست، یعنی آدمی که از نظر اخلاق بهترین باشه مراقب آبروی خودش و آبروی مردم هست. و اقل و فلمتامه اشرافن، اینا آدمایی هستند که چشم طمع به مال مردم ندارن، اهل رشوه و اینجور چیزا نیستن. و ابلغ و فی عواقب الاموره نظرن، اینها آینده نگرن، حواسشون هست که الان این اقدامی که من انجام میدم پیامدهاش چیه و اگه انجام ندم پیامدش چیه. ببینید بسیاری از ترک فعل‌ها که اتفاق میفته بعداً مردم رو با مشکلاتی مواجه میکنه، گاهی هم افعالی که اتفاق میفته مردم رو با مشکلات مواجه میکنه. اگه تو آدم‌های سالمی رو، متخصصی رو، متعهدی رو، با اخلاقی رو، از خانواده‌های شایسته، از افرادی که دارای قدمت در اسلام هستن به کار بگیری، اینها ابلغ فی عواقب الامور نظرن هستن، اینا آینده نگرن، حواسشون به پیامد تصمیماتشون و برنامه ریزی هاشون هست. اینطور نیست فقط برای همین امروز برنامه ریزی بکنه، این یک سال دیگه، دو سال دیگه، 10 سال دیگه، 20 سال دیگه، 50 سال دیگه رو میبینه. این تصمیمی که ما امروز داریم میگیریم، این حضرت یوسف سلام الله علیه برنامهش چند ساله شد؟ 15 ساله. 7 سال ترسالی رو دید، 7 سال خشکسالی رو دید، اون سال 15 برای کشت محصول در دوره جدید ترسالی رو هم دید. ابلغ فی عواقب الامور نظرن. کارشناسان متعهد، متخصص، متخلق، مسلمان مؤمن، اینها آینده نگری دارن، آینده رو میبینن، پیامد تصمیمات خودشون رو میبینن. شما همین یه دونه رو نگاه کنید، اگه ما این رو در حکمرانی جدی بگیریم، چه اتفاقاتی میفته؟ یعنی ما چه سیستمی باید داشته باشیم؟ هر کسی هر تصمیمی هر جا، آقا پیامدهای این چی میشه؟ آینده نگری این چی میشه؟ بعد چقدر آینده پژوهی ما جدی گرفته میشه؟ خب یه همچین آدمایی که پیدا کردی، اینها رو به کار گرفت، دیگه حقوقشون رو والا غیرتا درست حسابی بپرداز. ثم اسبق علیهم الارزاق. ثم یعنی بعد از اینکه یه همچین آدمایی پیدا کردی، اسبق علیهم الارزاق، رزق و روزیشون رو به فراوانی بهشون بده، حقوقی بهشون بده که دیگه از نظر تأمین معیشت خودشون دچار مشکل نشن. اسبق علیهم الارزاق، به فراوانی در اختیارشون قرار بده نیازهاشون رو. و ان ذلک قوة لهم على استصلاح انفسهم و غنى لهم عن تناول ما تحت ایدیهم و حجت علیهم ان خالفوا امرك او سلموا امانتك. چرا بعد حقوق من به هل کفایه به نیروها داد؟ چرا بعد حقوقی که میدیم نیازهای اینها رو به شکل کامل تامین بکنه؟ 3 تا دلیل حضرت میاره. دلیل اول اینه، فان ذلک، یعنی دادن حقوق، بگیم فراوان، یا حقوقی که به هر حال نیازهاشون رو برطرف بکنه، رزق و روزی فراوان در اختیار اینها قرار دادن، بنهای مختلف قرار دادن، بسته های معیشتی در مناسبت های مختلف بهشون دادن، تا اینا بی نیاز بشن. چرا؟ فإن ذلک قوة لهم علی استصلاح انفسه. اینها با گرفتن حقوق کافی مرتب خودشون رو به روز میکنن، آموزش هایی که برای شغل خودشون لازم دارن رو میبینن، به کار خودشون علاقمند میشن، سعی میکنن که روز به روز در اخلاقشون، در تخصصشون، در مهارتشون بیفزاین. ذالک قوة لهم، یه نیروی به اینها میده، نیروی به این کارمندان تو میده که خودشون رو هی روز به روز اصلاح کنن، قوی تر بکنن. نه عاشق تشکیلات میشن دیگه، یه تشکیلاتیه که حقوق کافی به ما میده و ما هم عاشقانه در خدمت این تشکیلاتیم، کار میکنیم. دو، چرا باید حقوق کافی به کارمندان داد؟ دلیل دوم، و غنن لهم ان تناول ما تحت ایدیهم. تو وقتی به اینها حقوق کافی بدی، اینها رو بی نیاز میکنی. بی نیازیست لهم، برای این کارمندان، ان تناوله، یعنی از تصرف در اون چه که در اختیار زیر دستاشونه. این دیگه چشم طمع نداره به مایملک زیر دستاش، از او هدیه انتظار نداره، از او رشوه انتظار نداره. دلیل سوم، حالا زیر دستاش یا ارباب رجوعش دیگه فرق نمی کنه، یعنی کسانی که کارشون گیر این آقا هست، تو وقتی به این حقوق کم بدی، این زندگیشو چجوری باید جبران بکنه؟ چجوری از پس زندگیش بر بیاد؟ بالاخره گرفتار میشه دیگه، آلوده میشه. و دلیل سوم که باید به پرسنل حقوق به اندازه کافی داد اینه، و حجتون علیهم ان خالفوا امرک او سلموا امانتک. تو وقتی به اینها حقوق کافی بدی، اگه اینها دستورات تو رو اجرا نکنن تو حجت داری، میتونی اینها رو مؤاخذه بکنی. آقا چرا دستورات رو انجام ندادی؟ چرا کاری که به شما سپرده شده انجام ندادی؟ شما اندازه کافی حقوق داری دریافت میکنی، در ازای این حقوق خودت باید کار انجام بدی. اگه کارش رو درست انجام نداد یا با تو مخالفت کرد، تو میتونی با او برخورد بکنی. حجت و استدلال و دلیل کافی برای مواجهه با این نیرو رو داری. دوم، او سلم و امانتک. اگه خدای نکرده اینها در این امانت خیانت کردن، به تشکیلات خیانت کردن، رشوه‌ای گرفتن، نمیدونم اطلاعاتی فروختن، یا هر کاری، هر تخلفی که کردن، شما حجت داری که با اینها برخورد بکنی. آه چرا خیانت کردی در مسئولیتی که دست تو بود؟ مگه نیاز داشتی؟ من که همه نیازهای شما رو برطرف میکردم. این راهبرد خیلی راهبرد مهمیه ها. یعنی ما کمترینش دیگه اینه، به اندازه‌ای که تورم اتفاق میفته، شما به همون اندازه قدرت خرید پرسنل رو افزایش بدید، و همون اندازه اینها، و به تعبیر دیگه شما امروز بررسی میکنن دیگه، میگن مثلا خط فقر چقدره در هر شهری، در هر منطقه‌ای، پرداخت حقوق و مزایا حضرت میفرماید به گونه‌ای باشه که این در اون شرایطی که قرار داره با فراوانی روبرو بشه. یعنی اون دریافتی که داره، حالا چه حقوق، چه مزایا، چه بسته‌های معیشتی، در تأمین معیشت خودش با فراوانی روبرو باشه، نه با سختی. خب فکر میکنم که این بحث روشنه. میریم سراغ پاراگراف بعدی. پاراگراف بعدی بحث حکمرانی نظارت و بازرسی رو داره. حالا شما آدم ها رو گزینش کردی، مدیران کل، استانداران، فرمانداران، بخشداران، نمیدونم همه اینا رو مشخص کردی، وزرا همه معلوم شدن، تمام شد؟ نه. میفرماید باید بر عمل کرده اینها نظارت بکنی. خب اینجا پای بحث سازمان اطلاعاتی پیش میاد. حضرت در نهج البلاغه دو نوع وظیفه برای سازمان اطلاعاتی مطرح کرده. یه وظیفه داخلیه که همینجا میگه، این بحث نظارت عناصر اهل صدق و وفا بر مدیران و کارمندان دولته که اینها در امانت خیانت نکنن، اینها به مردم آزار و اذیتی نرسونن، از قدرتشون سوء استفاده نکنن. یه وجه هم ضد اطلاعاته یا اطلاعات خارجیه که در برابر تهدیدات خارجی باید از کشور حفاظت بکنن. یعنی روی کرده در واقع عیون، روی کردی هست که پیوسته باید از امنیت مردم حفاظت بکنه. ثم تفقد اعماله، ثم که میاد یعنی بعد از اینکه این کار رو کردی، گزینش کردی، آدم ها رو در مناسب مختلف گذاشتی، از سمت های مدیریتی بالا تا پایین، تفقد اعماله، کارهاشون رو مورد بررسی قرار بده، همینطوری رها نباشن. آقا تو وزیر، تو استاندار، تو مدیر کل، لعمل کردش چی دیگه، کسی برش نظارت نکنه؟ نه، اینجوری نباید باشه. فقط اعماله هم باید بدانی که اینها چگونه عمل میکنن. خب چطوری؟ حضرت راهکار راه میده، یعنی ایده معلومه، فقط اعماله هم تو باید از ریزترین اعمال اینها هم غافل نباشی. چطوری؟ سیستم اطلاعاتی برای همینه. و بعث العیون، عیون جمع عینه، یعنی مأمور اطلاعاتی، چشم، به چشم میگیم عین در عربی دیگه. و بعث العیون من اهل صدق و الوفا علیه، یه آدم هایی که اهل صدق باشن، اهل صداقت باشن، اهل وفا به پیمانی که با خدا دارن، به پیمانی که با تو دارن باشن، اهل وفا به عهد باشن. اهل صدق میگه چرا؟ چون مأمور اطلاعاتی، خدای نکرده اگر دروغ بگه، خب هیچی دیگه، اون خودش دوباره یه آفت میشه دیگه. وابعث العیون، انتخاب کن ماموران اطلاعاتی را از اهل صداقت، آدمایی که راستگو باشن و آدمایی که اهل وفا باشن. علیهم، علیهم که میاد یعنی بر کارگزاران اینا نظارت بکنن. خب خیلی جالبه که بدانیم که این چیزی که حضرت داره میگه فرق میکنه باز با مامورانی که خود حضرت میفرسته. هر حاکمی جایی که بود باید مامور اطلاعاتی داشته باشه، این میشه اطلاعات محلی. یه ماموران اطلاعاتی هم خود حضرت باز میفرستاد که بر عمل کرده حاکمان نظارت بکنن. یعنی کی بر خود مالک اشتر نظارت میکنه؟ اون ماموران اطلاعاتیه که حضرت علی علیه السلام اونها رو تعیین میکنه. مالک اشتر باید ماموران اطلاعاتی بگذاره بر کارگزارانی که خودش داره انتخاب میکنه. ولی یه سیستم اطلاعاتی فرا محلی هم ما داریم، حالا نمیشه اسمشو ملی گذاشت، یه سیستم اطلاعاتی کلان هم هست که او زیر نظر امام مسلمین داره بر عمل کرده کارگزاران نظارت میکنه. امروز هم همینطوره، یعنی سیستم های اطلاعاتی متنوع هستند. ما در نامه های دیگر نهج البلاغه اون رو داریم که حضرت جاهایی میفرماید که عیون من به من اینجوری گزارش دادن. این نشون میده که خود حضرت هم یک عیونی داره. مثلا نامه 33، در نامه 33 همین تعبیر عیونی آمده و بعضی نامه های دیگه. خب فإن تعاهدك في السر لأمورهم حدوة لهم على استعمال الأمانة والرفق بالرعیه. اینا اگه بدونن که تو نظارت میکنی بر عمل کردشون، این به نفع مردمه. اینا مراقبت میکنن که از مدارای با مردم و از امانتداری غافل نشن. فإن تعاهدك في السر، یعنی مراقبت تو، محافظت تو به شکل پنهانی، یعنی اینا نباید بدونن که مأمور اطلاعاتی که داره برشون نظارت میکنه کیه. اگرم مأموران اطلاعاتی آشکار داری، باید مأموران اطلاعاتی پنهانی حتما داشته باشی. و این تعاهدک فی السر لأمورهم، یعنی این نظارت پنهانی بر عمل کرده مدیران حد و تلهو الاستعمال الامانه، این مشوق اونها هست برای اینکه امانتدار باشن و رفق به رعیه، و مشوق اونها هست برای اینکه با شهروندان مدارا بکنند. خب اگر عیب و ایرادی پیدا کردی و تحفظ من الاعوام، اگر عیب و ایرادی پیدا کردی حفاظت بکن از نیروهای خودت، از اعوان خودت. این همون میشه حفاظت و حراست به قول امروزی ها. چطور؟ ماموران تو گزارش دادن که بله فلانی در فلان جا به مردم ظلم میکنه، این در امانت مملکت داری خیانت کرده. اگه گزارش های اطلاعاتی متعدد اومد، یعنی اون اداره اطلاعاتی محلی تایید کرد، اون اداره اطلاعاتی فرامحلی هم مثلا تایید کرد، گزارش دستگاه های اطلاعاتی برای برخورد با اون مدیر کافیه یا اون کارشناس، شما برخورد بکن. و این احد منهم بسط یده الی خیانت اجتمعت بها علیه اندک اخبار عیونک اکتفیت بذلك شاهدا فبسطت عليه العقوبة في بدنه واخذته بما اصاب من عمله ثم نسبته بمقام المذله و سمته بالخیانه و غلطته عار التهمه. اگه یکی از اینها، یکی از این ماموران حکومتی دست خودش رو به خیانت باز کرد، اجتمعت بها علیه اندک اخبار و عیونه. خب شما چطور فهمیدی؟ میگه که گزارش ماموران اطلاعاتی که پیش تو میاد، همه اون گزارشات این قصه رو تایید کرد که بله، فلان کارگزار حکومتی در فلان منطقه این خیانت کرده، مثلا از بیت المال به نفع خودش داره استفاده میکنه، در اعطای مناسب مثلا داره پارتی بازی میکنه، داره نمیدونم رشوه میگیره، داره با مردم بدرفتاری میکنه، به نیازهای مردم بیتوجهه. یه گزارشاتی آمد، میگه اکتفیت به ذالک شاهدن، همین مقدار کافیه، یعنی لازم نیست شما دادگاهی تشکیل بدی و نمیدونم، نه این دیگه چیزی نمیخواد. تو اقدام بکن وقتی که از کانالهای مختلف اطلاعاتی، منتها مامورانی که اهل صدق و وفا بودن دیگه، این گزارشات برای تو اومد که این مدیر اونجا داره خیانت میکنه، اقدام کن. فبسطت علیه العقوبت فی بدنه، بعضی نسخه داره فی یدیه، یعنی این آدم رو مجازات بکن. و اخذته به ما اصاب من عمله، اون مسئولیت رو ازش بگیر، امکاناتی رو که بهش دادی ازش تحویل بگیر، اون پستی رو که بهش دادی ازش تحویل بگیر. ثم نسبته به مقام المذله، این آدم رو از مقام عزت تنزل بده به مقام ذلت، این باید ذلیل بشه. و وسمته بالخیانه، ببینید این رو حضرت علی علیه السلام داره میگه که چند جلسه قبل خوندیم، فرمود که حکومت باید عیوب مردم رو بپوشونه، اگه کسی عیب افراد رو اومد به تو گفت، این رو از خود دور کن، بچه بچه بچه. اما اینجا قصه فرق میکنه، این آدمیه که قرار بود امانتدار بیت المال باشه، امانتدار حکومت باشه، بیاد مشکلات و وظایف مردم رو مثلا برطرف بکنه، به مردم خدمت بکنه، حالا آمده به مردم خدمت کنه خیانت کرده، این آدم رو باید بهش رسیدگی کرد، از منصبش عزل کرد. و وسمته بالخیانه، و وسمته بالخیانه یعنی اینکه دادگاهش باید علنی باشه، حالا دادگاه که نداشت، یعنی این علنی باید اعلام بشه که مردم این آدم خیانت کرد، از پستش برکنار شد، همه بدانن. فغلطته آرد تهمه، طوق بدنامی به گردن این آدم باید افکنده بشه. خیلی برخورد قاطع بود. خب ممکنه بعضی چجور برخورد اینقدر شدید؟ ببینید کسی که قدرت شما دستش میدید، اگر خیانت بکنه خیلی پیامد داره، میدونی به چقدر آدم ظلم میکنه. اگر آدم ها وقتی قدرت دستشون میاد تنبیهات بازدارندهی براشون، برای خیانتشون در نظر گرفته نشه، این طرف بگه خب من اگر در امانت خیانت کردم، اینجا قدرت دست منه، من اگر از این قدرت خودم سوء استفاده کردم چه اتفاقی میفته؟ بعد ببینه که نه، خیلی تنبیه خاصی نداره، از این شهر میبرنش یه شهر دیگه مسئول میذارن، این مقدار تنبیه بازدارندگی نداره. حضرت میفرماید این اگر خیانت کرد، ماموران اطلاعاتی گزارش دادن، گزارشات مختلف ماموران تایید کرد این مسئله رو، مامورانی که اهل صدق و وفا هستند، این از برای همیشه برکنار میشه، پست دیگه ای بهش داده نمیشه، به شکل علنی هم اعلام میشه که فلانی در فلان منصب مرتکب خیانت شد، تا همه بدانن، همه مردم بدانن. بعضی از این نامه هایی که از حضرت الان ما تو نهج البلاغه داریم اینجوریه دیگه، عثمان ابن حنیف یه مجلس مهمانی رفته که تازه اون مهمانی هم خصوصی بوده، یعنی دولتی نبوده. فقط ایرادش اینه که سر اون سفره فقرا نبودن. حضرت یه نامه بلند بالایی نوشته، تازه عثمان ابن حنیف شخصیت درجه یک اسلامی، این تو تاریخ ثبت شده. یعنی معلومه این نامه علنی بوده دیگه، که آقای عثمان ابن حنیف تو چرا رفتی سر یه سفره نشستی که فقیران سر اون سفره نبودن، همه اغنیا بودن. خب این بحث هم تمام. اون بحث حکمرانی نظارتی پس خیلی شدید بود، حکمرانی تنبیهی خیلی شدید بود. مدیری اگر خیانت بکند از کار برکنار میشه، بعد اعلام عمومی میشه که فلان آدم خیانت کرده، در پست های دیگه هم به کار گرفته نمیشه. ببینید بازدارندگیش چقدر زیاده اگه این اتفاق بیفته. اما بحث بعدی که داریم بحث مالیات. خب اگه خاطر شریفتون باشه در اول این فرمان حضرت فرمودن که جناب مالک تو مصر که میری 4 تا کار خواهی داشت: جبایت خراجها و جهاد عدوها و استصلاح اهلها و امارت بلادها. اولین موردی که اونجا مطرح شد بحث جمع‌آوری مالیات بود. جبایه در معنای مطلق جمع‌آوری مالیات به کار میره، هر چند که اصطلاح خاصش و بحث غلبش همون جمع‌آوری مالیات هایی که بر زمین ها بود در مناطقی که مفتوحة الأنوه بودن. اما توی این عهدنامه و به طور کلی در ادبیات عربی در مطلق مالیات هایی که دولت ها میگیرن به کار رفته. خب حکمرانی مالیاتی. در بحث مالیات حضرت نکات بسیار مهمی رو مطرح فرمودن که میخونیم و انشالله خودتون میبینید که مباحث چقدر مهمه. اگه من خلاصه نکته حضرت رو بخوام بگم، در یه نکته اگه بخوام بگم اینه که ما نگاهمون به مالیات نباید به عنوان منبع درآمد دولت باشه، ولو بلغ ما بلغ. یعنی بگیم دولت هزینه هایی داره، این هزینه ها باید از مالیات تامین بشه، پدر مردم هم میخواد در بیاد در بیاد. نه، این نیست نگاه حضرت. این نیست نگاه حضرت به توسعه و پیشرفت کشوره و نگاه حضرت به دریافت مالیات از تولید هست، از کار واقعیه که داره صورت میگیره. لذا میفرماید خیلی مراقب باشید اگر طرف در تولید خودش دچار مشکل شده بهش فرجه بدید. من به گزارش هم خود مردمم، مثلا میگه خشکسالی شده، هواشو داشته باشید، میگه نمیدونم سیل آمد زمینم غرق شد، من امسال محصولی درست حسابی نداشتم، بهش فرصت بدید. یعنی نباید مالیات گرفتن باعث جلوگیری از توسعه و عمران شهرها بشه، بلکه مالیات باید در راستای توسعه و عمران شهرها باشه. فرمول‌های مهمی اینجا حضرت عرضه میکنن، قواعد مهمی عرضه میکنن. و تفقد امر الخراج به ما یصلح اهله. این به ما یصلح اهله همه نکاتی رو که میخواییم بگیم داره. جناب مالک به امر خراج و مالیات بپرداز، منتها مقید به صلاح و مصلحت شهروندان، مقید به صلاح و مصلحت مالیات دهندگان. نباید یه جوری مالیات بگیری که اون مالیات دهنده از کار اقتصادی خودش پشیمان بشه. چرا؟ حضرت دلیلش هم میگه: فإن فی صلاحه و صلاحهم صلاحا لمن سواهم ولا صلاح لمن سواهم الا بهم لأن الناس كلهم عیال على الخراج و اهله وليكن نظرك في عمارة الارض ابلغ من نظرك في استجلاب الخراج باز چرا دلیل میاره؟ لأن ذلک لا یدرک الا بالعماره، فمن طلب الخراج بغیر عمارت اخرب البلاد، قانونه، و اهلک العباد، ادامه قانون، ولم یستقم امره الا قلیلا. خب حالا برگردیم عبارت رو معنا کنیم. مالیات به شکلی از مردم بگیر که صلاح و مصلحت مالیات دهندگان درش رعایت شده باشه، زیرا در صلاح اونها بی صلاحهی و صلاحهم، صلاحا لمن سواهم، هم به نفع تو مالیات گیرنده هست، یعنی تو مالک، هم به نفع مالیات گیرندگان هست. صلاحا لمن سواهم، اگر نفع شما و نفع مالیات گیرندگان، یعنی نفع مالیات گیرنده صلاحهی، نفع مالیات گیرنده و نفع مالیات دهنده صلاحهم، نفع این دو، مصلحت این دو به مصلحت غیر اینها هم هست، صلاحا لمن سواهم. ما یه جامعه داریم، یه کشور داریم که مردم هم توش هستن، اقشار مختلف، قضات، نیروهای مسلح، قوه مجریه، بله اینا همه اونجا هستن، دستگاه تعلیم و تربیت، خانواده ها و اینها. یه دولت داریم که مالیات میگیره، یه گروه تولید کننده داریم که مالیات میدهن، یا نیروهایی که کار خدماتی میکنن، به هر حال نیروهای مالیات دهنده رو هم داریم. میفرماید اگر ما مصلحت توی مالیات گیرنده، یعنی دولت رو، و مصلحت این مالیات دهنده رو، دوتا رو رعایت کنیم، مصلحت جامعه هم تو همینه. چرا؟ به خاطر اینکه در سال بعد دوباره این مالیات رو میتونی بگیری، اما اگه یه جوری مالیات گرفتی که تولید کننده از تولید پشیمان شد، سال آینده میری مالیات بگیری، این از این کارخونه تعطیل شده، این زمین اصلا دیگه کشاورزی نشده، همجوری افتاده. خب از چی مالیات میگیری؟ مالیات دهنده کم شد دیگه، تولید کم شد، مالیات دهنده کم شد، مبلغ مالیاتتون هم کم شد، پس به جامعه کمتر میتونی خدمت بکنی. پس هر چقدر دولت بیشتر مراعات مصلحت مالیات دهندگان رو بکنه، جامعه باید خوشحال تر بشه، به خاطر اینکه افراد تشویق میشن به کار تولیدی کردن. لذا خیلی نکته مهمیه که ما برای تولید کننده مالیاتی در نظر بگیریم که اصل تولید همچنان برای او به صرفه باشه. بلا سلاح لمن سواهم الا به، اساساً نفع اون گروه های مصرف کننده مردم تأمین نمی شود الا به، مگر با نفع این مالیات دهندگان. نفع مردم در نفع مالیات دهندگانه. چرا؟ لأن الناس کلهم عیال علی الخراج و اهلی. دلیلش هم اینه که مردم، همه مردم نیازمند به این مالیات و مالیات دهندگان هستن، چون اینا دارن تولید میکنن. اگر تولید کننده نباشه، اگه مالیات دهنده نباشه، مالیاتی در کار نیست، دولت چی میگیره؟ مالیاتی نخواهد بود. و اگه دولت مالیاتی نگیره، یعنی درآمد نداشته باشه، خب به مردم نمیتونه برسه دیگه. پروژه هایی در جامعه که به نفع مردم باشه نمیتونه اجرا کنه، نه بیمارستان میتونه بسازه، نه راه میتونه بسازه، نه مدرسه میتونه بسازه، نه پارک میتونه بسازه، نه به نیازمندان میتونه کمک خرجی و بسته معیشتی بده. هیچ کدوم این کارها رو دولت نمیتونه انجام بده. لذا حالا دستور میده، دستورات بعدی، ولیکن، یعنی باید باشد، نظر که فی امارت الارض ابلغ من نظر که فی استجلاب الخراج، نگاه تو در آبادانی زمین و عمران کشور باید بچربد بر نظر تو در جمع‌آوری مالیات. هر جا تعارض شد، اگه این مالیات رو بگیرم ممکنه اینجا توسعه و عمران این کشاورزی، این کشور آسیب ببینه، شکداری اونجا نگیر یا کمتر بگیر. هرچه تزاحم شد داره در این تزاحمات، در این دوراهی ها راه باز میکنه. مستحضرید دیگه، اصل حکمرانی میگن حکمرانی دوراهی ها، شما بتونی بر سر دوراهی ها تصمیم بگیری کدوم مسیر رو انتخاب میکنی، مالیات گرفتن اصله یا عمران و آبادی کشور، مالیات اصله یا ادامه تولید. می‌فرماید که حواست باشه، تقدم با امارت الارض نه استجلاب الخراج. هر جا تزاحم بین این دوتا شد خوب دقت بکن، تو اولویت رو بده به امارت الارض. دلیل میاره چرا؟ لأن ذلک لا یدرک الا بالعماره. اصلا مالیات جز با آبادانی تحقق پیدا نمی‌کنه. اگه تولید و زیرابش رو بزنی، آبادانی کشور، پیشرفت کشور رو زیرابش رو بزنی، بعد از چی مالیات میخوای بگیری؟ از یه شهر خراب، از یه کشور خراب که نمیشه مالیات جمع کرد، وقتی تولید تعطیل شده، خب شما از چی مالیات میگیری؟ و من طلب الخراج به غیر امارتن اخرب البلاد. اینجا به با بلاد سرهم نوشته شده، این جدا باید نوشته بشه. کسی که به دنبال مالیات باشد بدون امارت کشور اخرب البلاد، بلاد رو چیکار میکنه؟ تخریب میکنه، کشور رو خراب میکنه. بگه من باید مالیات جمع کنم، این خرابی به بار میاره. اخرب البلاد قاعده هستا، من طلب الخراج به غیر امارت اخرب البلاد. بعضی وقتا ما آخر اینجوریه، میایم میگیم که امسال اینقدر باید مالیات جمع کنیم، بریم که جمع کنیم. نه، امسال اینقدر مالیات جمع میکنیم اگر شرایطش مهیا باشد. اینا باید مشروط باشه. اگه اوضاع خوب باشه، اگه بارون بیاد، اگه بحرانی ایجاد نشه، این شرایط رو داره دیگه. من طلب الخراج به غیر امارتن اخرب البلاد. شما مالیات رو باید از آبادانی بگیرید، نه یه جوری بگیرید که دیگه طرف از انجام اون امور پشیمان بشود. و اهلک العباد، یعنی من طلب الخراج به غیر امارتن، دو تا نتیجه در پی داره. من طلب الخراج به غیر امارتن سه تا نتیجه داره، ببخشید سه تا نتیجه داره. یک، اخرب البلاد. دو، اهلک العباد. اون مالیات دهنده بیچاره میشه دیگه، از بین میره دیگه. نه که وقتی او از بین رفت بقیه مردم هم از بین میرن. چرا؟ چون سال بعد که میخوای بری مالیات بگیری، یعنی مالیات دهنده‌ای وجود نداره. آس و پاس دستش خالیه، میگه چیزی ندارم. لم یستقم امره الا قلیلا، چون این دولتی سر پا نمیماند مگر اندکی. دولتی که مالیات براش، مالیات گرفتن براش اصله، بر سر مالیات دهنده هر چی میخواد بیاد، این هم مالیات دهنده رو از بین برد، هم بقیه رو، چون نتونست براشون کاری انجام بده. این امرش، قدرتش جز اندکی تداوم نداره دیگه. تا کی تداوم داره؟ تا وقتی که اون مالیات هایی که گرفته رو خرج بکنه دیگه. سال بعد میره مالیات میره کمتر شد، سال بعد میره کمتر شد. یعنی این یک رویه ایه که هی اخرب البلاد، اهلک العباد، اخرب العباد، بلاد اهل. هی هر سال خرابی بیشتر میشه، هر سال مردم فقیرتر میشن، قدرت دولت کاهش پیدا میکنه. رضا اینجا یه سفارشایی حضرت میکنه. فإن شکوا ثقلا او علتا، یا هم ثقلن خونده شده هم ثقلن. او انقطاع شربن او بالتن او احالت عرضن اقتمرها غرقون او اجهف بها اتشون خففت عنهم بما ترجو ان يصلح بهی امرهم فلا یثقلن علیک شیء خففت به المؤونة عنهم فانه ذخر یعودون به علیک فی عمارة بلادک و تزیین ولایتک مع استجلابک حسن ثنائهم و تبجحک باستفاضة العدل فیهم معتمدا فضل قوتهم بما ذخرت عندهم من اجمامک لهم و ثقة منهم بما عودتهم من عدلك عليهم و رفقك بهم و ربما حدث من الامور ما اذا عولت فيه عليهم من بعد احتملوه طيبة انفسهم به فان الامران محتمل ما حملته. بازی قاعده دیگه اینجا میگه و انما یوتا خراب الارض من اعواز اهلها فإنما يعوز أهلها لإشراف أنفس الولاة على الجمع سوء ظنهم بالبقاء وقلة انتفاعهم بالعبار. این پاراگراف رو برای جلسه آینده میگذاریم، ولی خلاصه این پاراگراف اینه: اگر تو به مشکلات مردم توجه نکنی در امر مالیات، یه پیامدهایی داره، ولی اگه توجه بکنی یه پیامدهای دیگه ای داره. اینجا حضرت مالک رو سفارش میکنه که حتما توجه بکن به مشکلات مالیات دهندگان. میری مالیات بگیری، به حرفشون گوش بده. همین چیزی که امروز داره صورت میگیره که میگن افراد خودشون بیان اظهارنامه مالیاتی پر بکنن، این چیز خوبیه. یعنی ما از خود فرد بخواهیم که درآمدش رو مشخص بکنه، یا هر چقدر این رو سیستمی بکنیم این بهتره، یعنی به اون چه که حضرت فرمودن نزدیکتره. سیستمی باشه، معلوم باشه چقدر درآمد داشته، و از اون طرف هم که ما میدانیم یک زندگی مثلا در سال در فلان منطقه چقدر هزینه داره، واقعا مالیات بره از اون درآمد اضافه این گرفته بشه. این ریزش رو با توجه به شاخصهایی که داره انشاءالله جلسه بعد میخوانیم. از توجه شما سپاسگزار هستم. التماس دعا داریم در این ماه مبارک. در خدمت شما هستم احیانا اگر ملاحظه ای مطلب تکمیلی وجود داشته باشه. جناب آقای دکتر آل غفور، یکی از دوستان بله فرمودن که با سلام. خب من هم خدمتون سلام عرض میکنم. در حراست از امنیت سرمایه با توجه به موضوع تورم و نقش آن در کاهش ارزش سرمایه، نهاد قضایی چگونه میتواند نقش آفرینی کند؟ ممکن است منظور از تناول ما تحت ایدیهم امکاناتی است که در اختیار کارگزار باشد. بله، این فرمایش دومتون درسته. عرض کردیم اون تناول ما تحت ایدیهم دایره وسیعی داره، یعنی یکیش هم همینه که امکاناتی که در سازمان در اختیارش هست، امکانات دولتی استفاده بکنه، یکیش اینه که از اون نیروهای تحت امر خودش به هر حال بخواد سوء استفاده بکنه، و یکیش هم اینه که نه، حتی از ارباب رجوع، از اون منطقه تحت امر خودش، مثلا شما این رو میگذارید بخشدار، فرماندار، استاندار و یک منطقه ای تحت امر این هست. یعنی دایره وسیعی داره تناول ما تحت ایده این، همه اینا رو در بر میگیره. اما سوال اولتون که آیا قوه قضاییه میتونه در مسئله تورم و نقش اون در کاهش ارزش سرمایه ورودی داشته باشه یا نه، من الان عبارتی از عبارتهای امیرالمومنین علی علیه السلام توی این قسمت به خاطرم نمیاد، حالا روش فکر میکنم ببینم حضرت نکته ای فرمودن یا نه، اما یه مطلب وجود داره، یعنی به لحاظ کلیاتی که امروز هم خوندیم، و اون اینه که اگر کارگزاری در کاهش ارزش پول نقش داشته باشه یا در موضوع تورم نقش داشته باشه، اون قابل رسیدگی و پیگیری هست. یعنی اون باید حکمرانی نظارتی اونجا اتفاق بیفته. اون در مقوله خیانت در واقع اگه قرار بگیره، از حیث خیانت که امروز هم عبارتهاش رو خوندیم، قابل بررسی میشه.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد.